ساعت 6 صبح در ایران. صبح شما شنوندگی سحرخیز رادیو فردا بخیر. سمیر قرعی هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. محاصره سنجار شکسته شد. بنیامین نتانیاهو میگوید اسرائیل هرگز خواست یک جانبه فلسطین را به رسمیت نخواهد شناخت. رئیس جمهوری فرانسه میگوید نیازی به افزایش تحریم ها علیه روسیه نیست. نیروهای پیشمرگه کرد میگویند موفق شدند محاصره کوه سنجار را که ماهاست شهروندان و مدافعان ایزدی در آن اسیر شدند بشکنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مسرور بارزانی رئیس سازمان اطلاعاتی اقلیم خودگردان کردستان اعلام کرده است که نیروهای پیشمرگه کرد روز پنجشنبه با نفوذ به مواضع داعش توانستند محاصره سنجار را بشکنند. همچنین گفته می شود 8 روستا نیز توسط پیشمرگه های کرد آزاد شدند و 80 تن از اعضای داعش در جریان درگیری ها کشته شدند. خروج ایزدی ها از این کوهستان از صبح امروز جمعه آغاز خواهد شد. در همین حال پنتاگون نیز از کشته شدن چندین تن از سران گروه داعش در جریان حملات هوایی آمریکا و متحدانش در هفته های اخیر خبر می دهد. در این گزارش آمده است که فرمانده ارشد داعش در عراق نیز در میان کشته شدگان است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که این کشور هرگز به رسمیت شناخته شدن یک جانبه دولت مستقل فلسطین را نخواهد پذیرفت. سخنان آقای نتانیاهو پس از ارائه پیشنویس قطعنامه صلح فلسطین به شورای امنیت سازمان ملل بیان می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای نتانیاهو در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر شده آورده است که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گمان می کند با برداشتن قدم های یک جانبه در راه تشکیل دولت مستقل و رسمی می تواند اسرائیل را تهدید کند، اما نمی داند که قدرت او در کرانه باختری همانند غزه مغلوب توان حماس خواهد شد. پیشنویس قطعنامه فلسطین که روز گذشته تسلیم شورای امنیت شد ضرب العجلی 12 ماهه برای به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح تعیین کرده و همچنین مشخص کرده که نیروهای اسرائیلی باید تا سال 2017 از خاک فلسطین خارج شوند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه میگوید نیازی به افزایش تحریم ها علیه روسیه نیست، چرا که این کشور متعهد شده است و در گفتگوها همکاری های لازم را انجام می دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اولاند پس از اتمام نشست سران اتحادیه اروپا در شهر بروکسل در کنفرانس مطبوعاتی خود اعلام کرد که طرفین مایلند تا زودتر به نتیجه برسند و قرار است دیداری میان رهبران روسیه و اوکراین در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در شهر مینسک پایتخت بلاروس صورت بگیرد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز در جریان این نشست اعلام کرد که درهای گفتگو به روی روسیه باز است، ولی تا زمانی که روسیه به حق انتخاب مردم اوکراین احترام نگذارد و نیروهای نظامیش را از خاک این کشور خارج نکند، تحریم ها بر جای خود باقی خواهند ماند. سخنگوی کاخ سفید روز گذشته اعلام کرده بود که دولت اوباما برنامه‌ای برای اعمال تحریم‌های تازه علیه مسکو ندارد. پزشکان دانشگاه فرانکفورت امروز جمعه اعلام کردند که چگونه با تجویز داروی آزمایشی و اعمال مراقبت‌های ویژه موفق شدند جان یک بیمار مبتلا به ابولا را نجات دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیمار مبتلا به ابولا پزشکی از اوگاندا بوده که در اوایل ماه اکتبر در کشور سیرالئون به بیماری مبتلا و سپس به آلمان منتقل منتقل شده است. داروی تجویزی که FX06 نام دارد برای جلوگیری از خونریزی است و به پیشنهاد چندین دکتر و کسب اجازه از رئیس بیمارستان به شکل آزمایشی برای این بیمار تجویز شده بود. یکی از پزشکان دانشگاه فرانکفورت در این باره گفته است که علیرغم آنکه بیمار در شرایطی بسیار حادی بود، این دارو سبب تولید پاتن در بدن او برای مبارزه با ایبولا شد. در ادامه از شما دعوت میکنم تا شنونده مجله چهار کنج باشید.
سلام، به برنامه چهار کنج این هفته خوش اومدین. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه رضا ولیزاده من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
طولانی ترین راه آهن جهان بین چین و اسپانیا راه اندازی شد. این راه آهن 13000 کیلومتری شهر ییوو در ساحل چین رو به مادرید وصل میکنه و در این مسیر از قزاقستان، روسیه، بلاروس، لهستان، آلمان و فرانسه میگذره. اولین قطاری که این مسیر رو طی کرده با محموله 1400 تنی هفته گذشته به مادرید رسید. بیشتر بار این قطار اسباب بازی و لوازم و تحریر چینی بود که به مناسبت کریسمس برای فروش در بازار اسپانیا فرستاده شدند. اسپانیا هم این قطار رو با شراب، ژامبون و روغن زیتون به چین میفرسته تا پیش از سال نو چینی در ماه فوریه حدود 2 ماه دیگه در بازار به فروش برسند. چین بزرگترین شرکت تجاری اسپانیا در خارج از اتحادیه اروپا است. روزنامه گاردین نوشته که مزیت مهم راه اندازی این راه آهن سریع‌تر کردن حمل و نقل. در مقایسه با حمل و نقل دریایی که در 6 هفته این مسیر رو طی می‌کنه، قطار در 3 هفته محموله رو به مقصد میرسونه. در مقایسه با حمل و نقل جاده‌ای هم آلودگی محیطی رو به حدود نصف میرسونه.
کمتر کسی هست که ندونه هلندی ها به دوچرخه و دوچرخه سواری خیلی علاقمندند، طوری که تعداد دوچرخه ها در این کشور اروپایی از جمعیت 17 میلیونی این کشور حدود 1 میلیون بیشتره و 25 هزار کیلومتر جاده دوچرخه رو در هلند هست. این یعنی که هلندی ها از کوچیک و بزرگ، پیر و جوان برای رسیدن به مقصد سوار دوچرخه میشند. ولی این وسیله حمل و نقل چندان هم بی‌خطر نیست و هر ساله تعدادی از دوچرخه سوارهای هلندی که اغلب هم از افراد مسن هستند در تصادف کشته میشند. حالا هلندی ها تصمیم گرفتند که با طراحی یک دوچرخه هوشمند آمار تلفات این تصادف ها رو به حد اقل برسونند. سازمان پژوهش علمی کاربردی هلند این هفته اولین دوچرخه الکترونیکی رو به نمایش گذاشت. خبرگزاری فرانسه نوشته که این دوچرخه برقی به یه رادار در جلو و یه دوربین در گلگیر عقب مجهزه. رادار و دوربین به وسیله یه رایانه به یه سیستم هشدار دهنده ارتعاشی متصل هستند که در زین و دسته ها نصب شدند. به این ترتیب اگر دوچرخه سواری از پشت نزدیک بشه، زین این دوچرخه برقی با لرزش به صاحبش علامت میده و اگر هم مانعی در جلو قرار داشته باشه، دسته ها شروع به لرزیدن میکنند و اینطوری دوچرخه سوار رو از خطر آگاه میکنند. در ضمن توی این دوچرخه یه تبلت کامپیوتری هم هست که به وسیله اون میشه با دوچرخه صحبت کرد. این کامپیوتر همزمان با زین و دسته ها موقع نزدیک شدن دوچرخه سوار از پشت یا قرار داشتن مانعی در جلو از خودش نور میده و شروع به چشمک زدن میکنه. یکی از پژوهشگران طراح دوچرخه هوشمند گفته که اغلب تصادف ها وقتی اتفاق میفتند که یا دوچرخه سوار به پشت سرش نگاه میکنه و یا به خاطر عبور پرشتاب یک وسیله نقلیه دیگه از کنارش میترسه و کنترلش رو از دست میده فناوری به کار رفته در دوچرخه هوشمند اگرچه برای دوچرخه تازگی داره، ولی از مدتی قبل در صنعت خودروسازی استفاده میشه. دوچرخه هوشمند که احتمالاً از 2 سال آینده وارد بازار میشه، مجهز به موتور برقی هم هست و سرعتش میتونه تا 25 کیلومتر در ساعت هم برسه. قیمت تقریبی این دوچرخه 25 کیلویی بین 1800 تا 4000 دلار تخمین زده میشه. و البته طراحان تلاش میکنند که قبل از ورود این دوچرخه به بازار وزن اون رو هم سبکتر کنند. وزیر محیط زیست و زیرسازها در هلند به خبرگزاری فرانسه گفته هر چی که میگذره افراد مسن بیشتری از دوچرخه استفاده میکنند. به همین دلیل هم دوچرخه‌ای با امتیازهای دوچرخه هوشمند لازمه تا هم از تلفات سالانه افراد مسن در تصادفات کم کنه و هم بهشون فرصت بده که از دوچرخه سواری کماکان لذت ببرند. سال گذشته در هلند 184 دوچرخه سوار در تصادف کشته شدند که حدود 70%شون افراد بالای 65 سال بودند.
شرکتی در شهر سیاتل آمریکا ایده تازه‌ای برای استفاده بهتر جنازه آدم‌ها مطرح کرده، تبدیل مرده‌ها به کود برای استفاده در پرورش گل و گیاه. اسم این طرح پروژه مرگ شهری گذاشته شده. اونطوری که خبرگزاری رویترز نوشته، عملی شدن این ایده یعنی بازگشت مرده به چرخه شهری، ضمن اینکه مبتکر این طرح معتقد این کار از لحاظ بهداشتی و زیست محیطی در مقایسه با دفن یا سوزوندن جنازه بهتره. بگذاریم که برای اجرای این پروژه در ایالت واشنگتن آمریکا راه درازی در پیشه و لازمش تغییر بعضی از قوانین در این ایالته، ولی در صورت عملی شدن جنازه متوفا بعد از مراسم سوگواری خانواده و بازماندگان تحویل کارخونه تبدیل به کمپوست میشه و بعد از چند هفته جسد تبدیل به مقداری کود میشه که یا به بازماندگان تحویل داده میشه و یا در این طرح به کار گرفته میشه. طرفداران این پروژه از این که بتونن بعد از مرگشون مثمر ثمر باشن و موجب تغذیه گیاهان بشن خوشحالن.
فعالان محیط زیست فشار بر کشورهای اروپایی برای نجات نسل لاشخورها رو تشدید کردند. بعد از اینکه دامهای حامل داروی دیکلوفناک موجب کاهش چشمگیر لاشخورها در قاره آسیا شد، فعالان محیط زیست تلاش کردند استفاده از این دارو رو برای دامها قدغن کنند تا لاشخورها رو که از لاشه این دامها تغذیه می کنند از خطر مسمومیت و مرگ نجات بدند. دیکلوفناک دامی که برای تسکین درد و تورم به دامها داده میشه در دهه 1990 میلادی و نخستین سالهای قرن 21 لاشخورهای آسیایی رو در معرض خطر انقراض قرار داد. اونطور که روزنامه گاردین گزارش داده، مثلا در هند شمار لاشخورها از 40 میلیون به 60 هزار تا رسید و این شد که این کشور همراه با پاکستان، نپال و بنگلادش مقررات سختگیرانه‌ای رو برای استفاده از این داروی دامی وضع کردند. با این حال در اسپانیا و ایتالیا که محل زندگی تقریبا تمامی 55 هزار لاشخور اروپایی هستند، استفاده از داروی دیکلوفناک دامی همچنان ادامه دارد.
هتل یخی یا آیس هتل که از عجایب هفتگانه سوئد به حساب میاد، برای 25مین سال متوالی با همکاری هنرمندانی از سراسر دنیا در شمال سوئد ساخته و درش به روی علاقه‌مندان باز شد. این هتل در ربع قرن گذشته هر سال در ماه دسامبر ساخته میشه و تا ماه مارس، یعنی 4 ماه دووم میاره و بعدش هم آب میشه و به منشأ اصلیش یعنی رودخانه تورنه برمیگرده. روزنامه گاردین نوشته که 42 هنرمند با استفاده از 1600 تن یخ متعلق به رودخانه تورنه دست به خلق این هتل زدند. همه لوازم و اشیا در آیس هتل از جنس یخ هستند، مثلا میز و صندلی رستوران این هتل، تخت خواب‌ها و حتی لیوان‌های بار آیس هتل که گنجایش پذیرش دست کم 100 میهمان رو داره در دهکده یوکاسیاروی سوئد، اولین و بزرگترین هتل یخی جهانه.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج.